ساعت 12:30 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. همین حالا اولین ثانیه‌های روز تازه رو در کنار هم آغاز می‌کنیم. وارد یک شنبه 21 آبان ماه 1391 میشیم، 11 نوامبر در تقویم میلادی. 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی برای نیمه شبتون آماده کردیم. من فهیمه خضری هستم، از طرف خودم و همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران یا جهان که ما رو میشنوید سلام میکنم. شبتون خوش. جان خاکسار تهیه کننده این برنامه زنده است. در اتاق فرمان سام ما رو همراهی میکنه که همین الان یادآوری کرد به من 45 دقیقه نیست، مجله نیمه شب ما یک ساعت بیش از 45 دقیقه. و همکار دیگرم مهتاب وحیدی راد هم با خبرها ما رو همراهی خواهد کرد در این مجله. اجازه بدید که با خبرها به روال معمول مجله های رادیو فردا و این مجله نیمه شب آغاز کنیم. برنامه رو در کنار شما خواهم بود و بعد از خبرها براتون خواهم گفت که چه برنامه های همکارانم برای شما آماده کردند. مهتاب سلام و نیمه شب به وقت ایران بر شما خوش.
سلام فهیمه، شب بر تو و تمام شنوندگان این مجله نیمه شب خوش. سازمان ملل متحد روز 10 نوامبر 20 آبان ماه را روز ملاله نامید. سازمان ملل علت این نامگذاری را جلب توجه جهانیان به بیش از 30 میلیون دختر محروم از تحصیل در سراسر دنیا توصیف کرد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز شنبه در یک پیام ویدئویی ملاله یوسفزای را نماد جهانی برای حق تحصیل تمام دختران دنیا دانست. ملاله یوسفزای اهل پاکستان به دلیل مبارزه برای دفاع از حق تحصیل دختران یک ماه پیش هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت و همکنون در بیمارستانی در بریتانیا تحت درمان است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه گفت آمریکا صلاحیت عضویت در شورای حقوق بشر را ندارد. او از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست که در نشست روز 22 آبان ماه مجمع عمومی سازمان ملل با عضویت آمریکا در شورای حقوق بشر مخالفت کنند. آقای مهمانپرست همچنین آمریکا را به نقض گسترده حقوق بشر در داخل و خارج از مرزهایش متهم کرد. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه از راه اندازی مقدماتی نیروگاه بوشهر توسط کارشناسان ایرانی در زمستان جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای عباسی گفت قرار است طی ماه‌های آینده نیروگاه اتمی بوشهر از پیمانکار روسی به پیمانکار ایرانی واگذار شود. مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز شنبه از تأمین تنها 1/4 ارز مورد نیاز برای واردات دارو طی 6 ماهه نخست سال جاری خبر داده است. وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرده است طی ماه‌های آینده دولت و بانک مرکزی بتوانند ارز مرجع مورد نیاز برای واردات دارو را تأمین کنند. جمعی از اصلاح طلبان روز جمعه در همایش مناسک، مجمع نخبگان اصلاح طلب سراسر کشور، از محمد خاتمی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 دعوت کردند. به گزارش روزنامه آرمان، قدرت الله علی خانی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری، محمد خاتمی را اولویت اول اصلاح طلبان برای نامزدی در انتخابات دانستند.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. تحریم ها بیشتر می شوند یا کمتر؟ کاهش شدت تحریم ها به چه عواملی بستگی دارد؟
راه بازتر هست برای که ایران تصمیماتی بگیره که بتونه به توافق برسه.
آیا اینطور که مجلس میگوید وزارت بهداشت سلامت مردم را به شوخی و بازی گرفته؟ چهار کشته و ده ها زخمی در حادثه قطار مسافربری زاهدان تهران. نگاهی میکنیم به دلایل اعلام شده. کمپین بین المللی حقوق بشر میگوید منابعی در اختیار دارد که مرگ ستار بهشتی را تایید میکنند.
منابع دست اولی هستند که مستقیماً از وضعیت ستار اطلاع دارند و کسانی که در تشییع جنازه اون شرکت کردند.
و نگاهی هم داریم بر آنچه در 18th کنگره حزب کمونیست در چین میگذرد. دعوت میکنم از شما شنونده همراهی که در این پاسی از شب گذشته با ما همراه هستید تا پایان این مجله به همراهیتون با ما ادامه بدید. از واشنگتن درباره ایران خبرهای تازه‌ای به گوش می‌رسد. تحریم‌های تازه، تحریم‌هایی که اگر قانون‌گذاران آمریکایی آن را به تصویب برسانند، از این هم فلج کننده تر خواهد بود. با این حال خبرهایی هم هست که اگر تهران همراهی کند، کاخ سفید حاضر است به سرعت از شدت همین تحریم‌های کنونی هم بکاهد. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
مقام‌های آمریکایی می‌گویند اصلاً قرار نیست وانمود شود که یکی از دو طرف کوتاه آمده. این گونه هم نخواهد بود که نشان داده شود تهران به خاطر سرپیچی‌هایش حالا دارد پاداش می‌گیرد. اما پیشنهادهای تازه‌ای در واشنگتن در دست بررسی است که اگر تهران همراهی نشان دهد، زودتر از آنچه در پیشنهادهای قبلی مطرح شده بود، غرب از فشار تحریم‌ها کم خواهد کرد. این را برخی مقام‌های آمریکایی که نخواسته‌اند نامشان فاش شود، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند. مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، به ما میگوید
اون چی پیشنهاد میشه در اصل این هست که آمریکا راهی پیدا بکنه برای به انجام رسیدن یک بازی برد برد. در بازی برد برد یک شرطش هست که یک طرف برگ برنده قوی داشته باشه که اون طرف مقابل به مؤثر بودن این برگ برنده معتقد باشه و اون رو پذیرفته باشه. این مسئله الان در رابطه با تحریم‌ها از طرف ایران انجام گرفته و راه بازتر هست برای که ایران تصمیماتی بگیره که بتونه به توافق برسه.
به گزارش آسوشیتد پرس، اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم با درصد بالا را متوقف کند، ذخیره فعلی اورانیوم 20% خود را به خارج بفرستد و فعالیت‌ها در تأسیسات زیرزمینی فردو در قم متوقف شود، آنگاه از شدت تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران و برخی دیگر از حوزه‌ها کاسته خواهد شد. اما این همه ماجرا نیست. روی دیگر سکه هم این است که قانونگذاران آمریکایی در حال تنظیم طرح تحریم‌های تازه‌ای هستند که صادرات هر گونه کالا از هر کشوری به ایران جز دارو و غذا را ممنوع می‌کند. همه اینها در حالی است که جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای پیشین با قدرت‌های جهانی همواره خواسته است که نخست تحریم‌ها برداشته شود. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس تیم مذاکره کننده کشورهای 5 به علاوه 1 به رادیو فردا می‌گوید
مسئله مهم اینه که ایران به تعهدات بین المللیش عمل کنه، مشکلاتی رو که جامعه جهانی مشخص کرده حل کنه و قدم‌هایی در راه اعتمادسازی برداره تا ثابت کنه که فقط به دنبال برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزه. تحریم‌ها همیشه قابل اصلاح و تغییرن، ولی ما هیچ گونه پیش شرطی رو برای مذاکرات نمیپذیریم. مهمترین موضوع اقدام عملی ایران بر پایه پیشنهادهایی است که ما مطرح کردیم و از ایران می‌خواهیم که نهایتاً با این مسئله به شکلی سیاسی برخورد کنه.
محمود احمدی نژاد که برای حضور در 5th اجلاس دموکراسی روز پنجشنبه در جزیره بالی در اندونزی به سر می‌برد، در نشست خبری خود گفت که همه کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حتی کشورهای گروه 5 به علاوه 1، به صراحت می‌گویند ایران باید مشکل اتمی خود را با آمریکا حل کند. مهران براتی به ما میگوید اگرچه جلو ضرر را از هر کجا که بگیری فایده است، اما جمهوری اسلامی ایران خیلی زودتر از اینها میتوانست امتیازهای بسیار بیشتری بگیرد.
مسئله اصلی در این هست که پیشنهادات بسیار گسترده تر که برگ برنده قوی تری در اختیار ایران میذاشت مربوط به پیشنهاد اول گروه 51 به ایرانه که در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی به ایران داده شد، در پایان ریاست جمهوری ایشون، و چند نکته بسیار قوی داشت. یکی این که تغییر نظام خاص غرب آمریکا نیست و گسترش همکاری‌های اقتصادی، پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی و پیشنهادات بسیار گسترده‌تری. اون چی که ایران الان بعد از این همه سال و پس از آثار مخرب این همه تحریم به دست میاره چیز بسیار کمی است.
حدود 10 روز دیگر 6 قدرت جهانی موسوم به گروه 5 به علاوه 1 که طرف مذاکره اتمی با ایران هستند دور هم جمع خواهند شد تا درباره برنامه اتمی ایران و مواضع خودشان در این زمینه گفتگو کنند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در پی انتشار خبر فوت یک زندانی به نام ستار بهشتی در برخی از وبسایت‌های خبری، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هم در گزارشی که بر روی وبسایت خود منتشر کرده، از قول یک منبع نزدیک به ستار بهشتی نوشته ماموران امنیتی خانواده ستار بهشتی را تهدید به بازداشت کردند و ارتباط بیرونی آنها را کاملا قطع کردند. این منبع نزدیک به ستار بهشتی همچنین به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته است آثار شکنجه را بر جنازه او دیدند. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد گفتگوی داشته با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، و از او درباره مستندات این کمپین درباره فوت ستار بهشتی پرسیده است. بشنویم.
منابعی که ما به اون دست یافته، این منابع دست اولی هستند که مستقیما از وضعیت ستار اطلاع دارن و کسانی که در تشییع جنازه اون شرکت کردن و شهادت‌های زیادی وجود داره که بر بدن اون آثار شکنجه بوده و همراه با آن هم زندانیان سیاسی بند 350 که 2 روز با اون هم زندانی بودن شهادت‌های فراوان در مورد وضعیت شکنجه بر بدن اون دادند و شکی نیست این جوان در حین بازداشت فوت کرد.
آقای قائمی، این منابع کمپین بین‌المللی حقوق بشر که گزارشی از اون رو هم در وبسایت خودتون ارائه دادی، در مورد وضعیت خانواده ستار بهشتی چه چیزی به شما گفتن؟ چون گویا بعد از چند تا مصاحبه‌ای که خانواده ایشون انجام داد، در حال حاضر رسانه‌ها دسترسی درستی به خانواده ایشون ندارن.
بله، دسترسی مستقیم به خانواده، یعنی خواهر ستار، مادرش، عموش و شوهر خواهرش الان ممکن نیست، چرا که به دنبال مصاحبه هایی که خواهر ستار بسیار شجاعانه انجام داد و در مورد وضعیت برادر شقایق رو در ملأ عام بیان کردند، تحت فشارهای بسیاری هستند. در حقیقت در خونه شون میشه گفت که در حدی که هیچ گونه ارتباطی با خارج ندارن، همسایه ها رو نمیگذارن برن و بیان، تلفن هاشون رو اکثرن گرفتن یا اگه که تلفن کسانی هم که نگرفتن شماره هاشون نوشتن که گوش میکنن و حدود 20 نفر از اعضای خانواده نزدیک میتونن به این خونه رفت آمد داشته باشن و هیچ ارتباط دیگه نزدیکان دست اول ستار با دنیای خارج نداره.
آقای قائمی، 41 زندانی سیاسی شهادت نامی رو امضا کردن و گفتن موقعی که ستار به بند 350 اومده آثار شکنجه رو بر روی بدن او دیدن. در عین حال منابع شما در کمپین بین‌المللی حقوق بشر هم درباره وضعیت جنازه ستار بهشتی گویا به شما گفتن که آثار ضرب و شتم رو در بدن او دیدن. میتونید در مورد این مسئله هم توضیح بدید که منابع شما دقیقاً چه چیز رو به شما گفتند؟
بله، نکته اول این هست که این جوان سالم به بازداشت میره و در عرض کمتر از 1 هفته جان خودش رو از دست میده و زندانیانی که در بند 150 هستند بسیاری آدم‌های هستند که سابقه دارن، شناخته شده هستند و شهادتشون بسیار معتبر هست و این کاملا همونطور که گفتیم با آنچه که منابع به ما گفتن که وقتی جنازه رو تحویل گرفتن نشانه‌های ضرب و شتم بوده، روی سرش فرورفتگی بزرگی بوده، گچ کشیده بودند، صورتش باد کرده بوده، به محض اینکه بند کفن رو باز میکنن از کنار زانی راستش کفن پر از خون بوده و وقتی که بیشتر کفن باز میشه علائم خون بسیار بیشتر بوده و شکی نیست که نمیشه ادعا کرد که ستار از مرگ طبیعی جان باخته. من این اعلام خطر رو میکنم که اگر مقامات حکومت ایران این ادعا رو بدون هیچ پشتوانه‌ای بیان کنند، هیچ کس باور نخواهد کرد و سکوت آنان نشان میده که هیچ جوابی در قبال این شکنجه و مرگ این جوان در حال حاضر ندارن.
آقای قائمی، شما بر اساس مستنداتی که به دست آوردید و منابعی که دارید، شرایط بازداشت ستار بهشتی به چه نکاتی دست پیدا کردید؟
ستار بهشتی بر اساس برآوردی که ما داریم، یک جوان بسیار ساده کارگر در محله رباط‌کریم با مادرش زندگی میکرده و از مادر مریضش نگهداری میکرده و همچنین دغدغه بسیاری برای وضعیت اجتماعی سیاسی ایران داشته و میشه گفت که بسیار به اهداف جنبش سرم تعهد داشته و میخواسته که صدای خودش رو در این شرایط خفه نکنه و بر روی وبلاگش مطالبی مینوشته و همچنین با سایت‌های بله برون مرزی که در موردشون بشه سب به دلارستانی میکنند همکاری داشته و مدتی بوده که زیر نظر مران اطلاعاتی بوده و یک بار دیگه هم بازداشت شده بوده، با تعهدنامه آزاد میشه اخیراً و میگویند بهش اونجا که ما به دنبال تو نمی کنیم و میبینیم در آخرین بلاگی هم که پر کرده از تهدیداتی که تا حد مرگ بهش کرده بودن برداده بوده و این بسیار بسیار سمناک هست که ماموران اطلاعاتی و امنیتی ایران مانند پلیس فتابله جام گسیخته به جون این فعالین میفتن و هر کاری میخوان با اونها تا حد مرگ انجام میدن.
وحید پوراستاد گفتگو میکرد با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار میگیرند.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
در ایران رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی میگوید دولت ایران اعتبارات مسبب در حوزه بهداشت و درمان را تخصیص نمی دهد و سلامت مردم را به شوخی و بازی گرفته است. به گفته او در حال حاضر بیش از 70% هزینه های سلامت را خود شهروندان در ایران پرداخت می کنند. بشنویم از ژان خاکزاد.
حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در یک برنامه تلویزیونی زنده گفت در پی افزایش قیمت ارز، قیمت تجهیزات پزشکی در ایران به طور متوسط 250% افزایش پیدا کرده است. این نماینده مجلس گفت طبق برنامه پنجم توسعه باید شاخص پرداخت هزینه های سلامت توسط مردم به زیر 30% کاهش میافت، اما ما رو به عقب حرکت کرده ایم و در 3 سال گذشته سهم مردم از هزینه های سلامت از 54% به بالای 70% افزایش پیدا کرده است. آقای شهریاری گفت این شاخص یکی از مهمترین شاخصهای عدالت در سلامت است و در این زمینه ایران بعد از افغانستان بدترین کشور در منطقه به حساب می آید. او علت این وضعیت در نظام سلامت ایران را سوء مدیریت دولت مردان ایران دانسته است. در ماه‌های اخیر و با بالا گرفتن بحران ارزی در بازار ایران، قیمت دارو و تجهیزات پزشکی نیز جهش پیدا کرده است. حسین علی شهریاری دولت را به تخلف از تعهدات بودجه امسال متهم کرد و گفت مجلس در قانون بودجه اعتبارات لازم را برای سلامت مردم پیش بینی کرده است و باید 10% از درآمد هدفمندی یارانه به بخش بهداشت اختصاص پیدا می کرد. باید ارز مرجع کافی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص می دادند، اما دولت هیچ کدام از این کارها را انجام نداده است. خانم مرضیه وحید دست جردی وزیر بهداشت ایران شامگاه روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی زنده گفت از 2.5 میلیارد دلار نیاز ارزی ایران برای واردات دارو، دولت از ابتدای سال تا کنون فقط 600 میلیون دلار ارز مرجع تأمین کرده است. در مقابل رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران میگوید کل ارز مورد نیاز برای بخش داروی ایران 1.5 میلیارد دلار است و برای تجهیزات پزشکی هم به 1 میلیارد دلار ارز با قیمت مرجع نیاز است، اما دولت بعد از گذشت 8 ماه از سال تازه 500 میلیون یورو اختصاص داده است. به گفته او در حال حاضر چون بیماران و بیمارستان ها ناچارند دارو و تجهیزات مورد نیاز خود را با عرض آزاد به قیمت 3 تا 4 هزار تومان بخرند، معلوم است که ورشکسته می شوند و توان ادامه کار را ندارند. این نماینده مجلس گفته است در شرایط فعلی حتی نخ جراحی هم در بیمارستان ها به سختی پیدا می شود.
جان خاکساد گزارش میداد و یادآوری میکنم که میتونید همواره مراجعه بکنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، جایی که ما همه خبرهای روز رو به اشتراک میگذاریم و کاربران فیسبوک، آنها که در صفحه فیسبوک رادیو فردا عضویت دارند، هم مراجعه میکنند و کامنت ها و نظرهاشون رو اونجا به اشتراک میگذارن. شما هم میتونید یکی از اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا باشید. همینطور میتونید همه خبرها رو در 24 ساعت شبانه روز در radiofarda.com وبسایت ما جستجو کنید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما باز هم در ایران خروج یک قطار مسافربری در مسیر زاهدان تهران از ریل در جمعه شب 19 آبان ماه و سقوط این قطار به دره 4 تن کشته و 10 نفر مجروح بر جای گذاشته. این حادثه در نزدیکی یزد رخ داده است. بعضی از مسئولان راه آهن جمهوری اسلامی ایران احتمال سرعت بالای قطار و یا شن گرفتگی ریل ها را از دلایل اصلی این حادثه عنوان کردند. بشنویم از رضا جمالی جزئیات بیشتر رو.
قطار زاهدان تهران با 324 مسافر حوالی نیمه شب جمعه 19 آبان ماه 15 دقیقه پس از حرکت از ایستگاه یزد در نزدیکی شهرستان صدوق از ریل خارج شده و 2 واگن مسافری و 1 واگن مولد برق آن در دره سقوط کردند. به گزارش خبرگزاری مهر و به گفته حسین درخشان سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر، در مجموع 31 تن در واگن‌های حادثه دیده حضور داشتند که 4 تن از آنها کشته و 26 نفر دیگر مصدوم شدند. طبق این گزارش غضنفر فولادی سرپرست معاون بخش مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی گفت که مسافر کشته شده خانومی 70 ساله بوده است. این مسئول شرکت راه آهن جمهوری اسلامی احتمال داده که سرعت بالای قطار علت این حادثه است. به دنبال وقوع این حادثه خط راه آهن یزد تهران به مدت 11 ساعت مسدود بود. آنطور که خبرگزاری ها گزارش کردند این مسیر صبح روز شنبه 20 آبان باز شده است. پیشتر طالب زارع قائم مقام راه آهن جمهوری اسلامی گفته بود که 72% حوادث ریلی ایران خروج قطار از ریل است. مسعود مهاجر کارشناس امور حمل و نقل در ایران درباره علت درصد بالای خروج قطارها از ریل در ایران به رادیو فردا میگوید:
اینکه 60-70% سوانح ریلی ما بر اثر خروج واگن یا لوکوموتیو از خط هست، یکیش به دلیل فرسودگی ریل هاست و یکیش هم طولانی بودن بهره برداری از مسیرهای خاصه. میدونید که اکثر شبکه ریلی ما یک خطه است، یعنی قطارها فقط در یک جهت میتونن رو حرکت بکنن. این توقف های متمادی در ایستگاه های بین راه باعث میشه که تاخیرهای به وجود بیاد. عموما قطارها میخوان تاخیراشون جبران بکنن، بنابراین بالاتر از میزان مقرر سرعت میگیرن و نه این سرعت بالا میره، در مسیرهایی که پیش بینی نکرده برای سرعتهای بالا قطار از ریل خارج میشه.
با این حال مصطفی داوودی مدیر کل راه آهن جنوب شرق ایران به خبرگزاری مهر گفت که کارشناسان در حال بررسی دقیق دلایل بروز حادثه قطار زاهدان تهران هستند. وی مهمترین مشکل قطارها را در سیستان و بلوچستان شن گرفتگی خطوط ریلی عنوان کرد. مسعود مهاجر کارشناس امور حمل و نقل در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این مشکل در خطوط ریلی ایران افزود:
معمولا گزارش های بررسی سوانح خیلی دیر منتشر میشه و دارای جزئیات نیست، یعنی به نوع قطار، فرسودگی ناوگان، فرسودگی ریل اشاره زیادی نمیشه. اکثر قطارهای مسافربری ما بازسازی شده هستند، یعنی اینکه فرسودن همه قسمتاشون فرسوده هست و در مناطق کویری به سمت استان خراسان و به سمت زاهدان یا از جنوب ایران احتمال این شن گرفتگی باشه و شن گرفتگی عامل حادثه باشه وجود داره، ولی به هر حال این اتفاقات بیشتر اقلیمی هست و به آب و هوا مربوط میشه، میتونن که از پیش متوجه بشن که احتمال چنین گرفتگی هست. قطارهای محلی میتونن جاده رو بازدید بکنن قبل از حرکت قطارهای مسافری، ولی عموما خطوط ریلی ما برای سرعت‌های بالا طراحی نشدن، با سرعت پایین قطارها باید حرکت کنن و اگر حتی در مسیرهای سرعت عادی خودشون نشکنن ممکنه که قطار و یا لوکوموتیو از ریل خارج بشه.
حادثه قطار زاهدان تهران در حالی رخ داده است که به طور کلی ناوگان ترابری ایران یکی از پرتلفات ترین ناوگان های جهان است. به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه ترین گزارش سازمان پزشکی قانونی ایران که هفته پیش منتشر شد، تنها در 6 ماهه نخست سال جاری بیش از 10,000 تن در جاده های ایران بر اثر تصادف کشته شدند. اواخر مهر ماه امسال بود که در یکی از خونین ترین حوادث ناوگان مسافربری ایران، تصادف اتوبوس کاروان نور حامل دانش آموزان دختر شهرستان بروجن در استان چهارمحال بختیاری منجر به کشته شدن 26 تن و مجروح شدن 18 نفر دیگر شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
از ایران خارج میشیم و به مسائل جهانی میپردازیم. با حضور در چین، 18 کنگره حزب کمونیست چین از روز پنجشنبه در پکن کار خود را آغاز کرده. کنگره امسال حزب کمونیست چین نگاه جهان را متوجه خود کرده است، چرا که قرار است در این کنگره نسل تازه‌ای از رهبران حزب سر کار بیایند و سکان رهبری چین را به دست بگیرند. بشنویم از فریدون زرنگار.
18 کنگره حزب کمونیست چین روز پنجشنبه با سخنرانی هو جینتائو رئیس جمهوری آغاز به کار کرد. هو جینتائو خطاب به 2200 نماینده 83 میلیون نفر اعضای حزب که از گوشه و کنار چین به کنگره آمدند گفت آینده کشور و آینده حزب در گرو مبارزه با فساد و رشوه‌خواری است.
هدف اصلی حزب مبارزه با فساد و داشتن دولتی سالم و منصف است، چون مبارزه با فساد موضوع سیاسی مهم است و مورد توجه مردم است. اگر ما موفق به مهار فساد اقتصادی نشویم، این خطر وجود دارد که به سقوط حزب و دولت بیانجامد.
هو جینتائو در گزارش خود به کنگره گفت دولت آینده نباید از انجام اصلاحات عمیق سیاسی هراسی داشته باشد. باید ساختار دموکراسی در شهرها و روستاها بهتر شود، حق انتخاب بیشتر شود، تبادل نظر و شانس نامزدهای مستقل بیشتر شوند و حقوق بیشتری برای 8 حزب دموکرات قائل شویم و همکاری با آنان را افزایش دهیم. همزمان اما تاکید کرد که چین هیچگاه نباید در پی تقلید کورکورانه از سیستم سیاسی غرب باشد. چین در چند دهه گذشته با رشد اقتصادی خیره کننده خود، اقتصاد خود را از کشوری در حال توسعه به دومین اقتصاد قدرتمند و اولین قدرت صادرکننده کالا در جهان تبدیل کرده است. فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، درباره چالش‌های روبروی چین به رادیو فردا می‌گوید:
هی جینگ پینگ، رئیس جمهوری آینده، و همینطور لی کیانگ که معروفه که آدم اصلاح طلبی هست، باید وزنه شرکت‌های دولتی رو در اقتصاد چین کم بکنند، نظام مالی کشور رو که عقب افتاده هست نوسازی بکنند، توسعه اقتصادی رو با محیط زیست آشتی بدن، یک نظام واقعی بیمه اجتماعی رو در این کشور به وجود بیارن، به خصوص برای جمعیت روبه گسترش کهنسالان، و همینطور باید با فساد مبارزه کنند. به برکت توسعه اقتصادی حدود 400 میلیون نفر از جمعیت 1.3 میلیارد نفری چین به طبقه متوسط تعلق دارند. خصلت طبقه متوسط این هست که دیگه به امتیازهای مادی قناعت نمی کنه، بلکه خواستار آزادی هست. حکومت قانون میخواد، حرمت فردی میخواد. چینی ها برای پیشروی بیشتر نیاز به انجام رفرم‌های تازه دارند.
در این میان سازمان توسعه اقتصادی اروپا OECD در یک پیشبینی از آینده اقتصاد جهان اعلام کرد که احتمالاً چین 4 سال دیگر جای ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت اول اقتصادی جهان را خواهد گرفت. برابر این پیشبینی، چین و هند که در حال حاضر حدود 25% تولید ناخالص داخلی در دنیا را تولید می کنند، در دهه‌های آینده با تبدیل شدن به مهمترین کشورهای صنعتی جهان، نزدیک به نیمی از تولید ناخالص جهان را در اختیار خواهند داشت. هوجینتاو رئیس جمهوری و ون جیاباو نخست وزیر چین چهارمین نسل از رهبران حزب کمونیست چین هستند و قرار است در طی یک هفته کنگره حزب 200 عضو کمیته مرکزی انتخاب و قدرت از سوی رئیس جمهور و اعضای عالی رتبه به نیروهای جوانتر واگذار شود.
رادیو فردا گوش می کنید.
30 دقیقه از نیمه شب گذشته و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. دعوت می کنم مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان رو بشنوید و بعد با هم ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. این شما و این مهتاب وحیدی رات.
متشکرم فهیمه. با شب بخیر مجدد به شما شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه گفت آمریکا صلاحیت عضویت در شورای حقوق بشر را ندارد. او از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست که در نشست روز 22 آبان ماه مجمع عمومی سازمان ملل با عضویت آمریکا در شورای حقوق بشر مخالفت کنند. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه از راه‌اندازی مقدماتی نیروگاه بوشهر توسط کارشناسان ایرانی در زمستان جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای عباسی گفت قرار است طی ماه‌های آینده نیروگاه اتمی بوشهر از پیمانکار روسی به پیمانکار ایرانی واگذار شود. سازمان ملل متحد روز 10 نوامبر 20 آبان ماه را روز ملاله نامید. سازمان ملل علت این نامگذاری را جلب توجه جهانیان به بیش از 30 میلیون دختر محروم از تحصیل در سرتاسر دنیا توصیف کرد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز شنبه در یک پیام ویدئویی ملاله یوسفزای را نماد جهانی برای حق تحصیل تمام دختران دنیا دانست. مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی روز شنبه از تأمین تنها 1/4 ارز مورد نیاز برای واردات دارو طی 6 ماهه نخست سال جاری خبر داد. وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد طی ماه‌های آینده دولت و بانک مرکزی بتوانند ارز مرجع مورد نیاز برای واردات دارو را تأمین کنند. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تفاهم ملی و برگزاری انتخابات آزاد را به عنوان راه حلی اساسی برای بحران سوریه توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای احمدی نژاد شامگاه شنبه پس از بازگشت از سفرش به اندونزی و ویتنام همچنین گفت با مقام‌های اندونزی بر سر این مسئله اتفاق نظر دارند.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد بود با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که همراه اون هستید و فرصت خیلی کوتاهی هست تا یادآوری بکنم میتونید در طول شبانه روز با 2042022112212 در تماس باشید. این شماره پیامگیر رادیو فرداست و صداتون رو میتونید روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. همکاران من به دقت صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو گوش خواهند داد و از بین اونها انتخاب خواهند کرد. در فواصل برنامه‌های مختلف ما دیدگاه‌های شما رو اینجا با سایر شنوندگان به اشتراک می‌گذاریم. اما حالا دعوت می‌کنم که شنونده بازپخش برنامه دیدگاه‌ها باشید که کاری است از همکارم کیوان حسینی در غیاب امیر مصدق کاتوزیان میزبان همیشگی شما در این برنامه. کیوان حسینی دیدگاه‌ها رو به شما تقدیم می‌کنه. این بازپخش برنامه هست. امیدوارم که از اون لذت ببرید. من فهیمه خضری هستم. در این نیمه شب با شما خداحافظی می‌کنم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان این هفته برنامه دیدگاه ها. باراک اوباما برای دومین دور پیاپی به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. کسی که در دور نخست ریاست جمهوریش نوروز را به ایرانیان تبریک گفت و دستش را برای مذاکره با ایران دراز کرد. اما آیت الله خامنه ای این دست را یک دست چدنی توصیف کرد که دستکشی مخملی آن را پوشانده است. این میان مناقشه هسته‌ای ایران موجب شد تا اوباما به سردمدار افزایش تحریم ایران و منزوی کردن سران جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی بدل شود. حالا که اوباما دوباره به کاخ سفید راه یافته، سیاست خارجی او در قبال ایران چگونه خواهد بود؟ آیا او باز از مذاکره مستقیم و رو در رو با سران جمهوری اسلامی سخن خواهد گفت؟ آیا کماکان تحریم ها افزایش خواهند یافت؟ سران جمهوری اسلامی به ویژه شخص آیت الله خامنه ای همکنون در چه موضعی هستند؟ آیا آنها بالاخره پای میز مذاکره با دولت اوباما خواهند نشست؟ و از همه اینها مهمتر، ملت ایران باید خوشحال باشند که اوباما انتخاب شده یا شاید برایشان بهتر بود که میترامنی خواب می شد. سه دیپلمات سابق ایرانی در این هفته میزبان برنامه دیدگاه ها هستند تا انتخاب مجدد اوباما را از منظر دیپلماتیک بررسی کنند. منصور فرهنگ، استاد دانشگاه در نیویورک که در دوره نمایندگی ایران در سازمان ملل را به عهده داشته، علی گرانمایه که بعد از کار در دستگاه دیپلماسی ایران همکنون به عنوان پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه لندن مشغول به کار است، و حسین علیزاده کاردار سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی که در جریان اعتراض ها به انتخابات سال 88 ایران بلندپایه‌ترین دیپلمات ایرانی بود که از شغل خود استعفا داد. درود میفرستم به شما مهمانان برنامه. ممنونم از تک تک شما که در میزه گرد این هفته برنامه دیدگاه ها شرکت کردید. نخستین سوالی که در این میزه گرد میخوام مطرح بکنم، سیاست خارجی باراک اوباما در دوره دوم ریاست جمهوریش هست و تفاوت احتمالیش با دوره نخست. آیه فرهنگ، ابتدا از شما شروع میکنم. آیه شما فکر میکنید که آیه اوباما در دوره دوم ریاست جمهوری خودش در سیاست خارجی خودش هیچ تغییری خواهد داد؟
من فکر نمی کنم که تغییر کیفی در سیاست خارجی اوباما داده بشه، ولی به احتمال زیاد او از موضع قوی تری عمل میکنه و در اتخاذ مواضع نگرانی های پیامد منفی برای در رابطه با مخالفین منتقدین خودش نداره، ولی اصول کلی سیاست خارجی ادامه خواهد یافت و به طور مشخص در رابطه با ایران من فکر میکنم که از این به بعد ما دو تغییر در موضع اوباما ببینیم. یکی این که تحریم ها افزایش پیدا میکنه برای اینکه دولت اوباما و به طور کلی سیاستگذاران آمریکا به این نتیجه رسیدند که تحریم های اقتصادی علیه ایران مؤثر بوده و اقتصاد ایران گرفتار مشکلات اساسی کرده و در نتیجه اون حتی اختلافات داخلی متأثر از این مسائل هم در ایران گسترش پیدا کرده. بنابراین از یک سو این تحریم ها افزایش پیدا میکنه و این از دیروز شروع شده، و از طرف دیگه اوباما سعی میکنه به ایران مشبقهایی بده که اگر ایران انعطاف نشون بده و در جهت نگرانی های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران اقداماتی بکنه که برای اینا جذاب باشه، بتونه تحریم ها رو به طور گام به گام تقلیل بده.
جناب گرانمایه، شما چی فکر میکنید؟ آیا سیاست خارجی اوباما با افزایش سختگیری در قبال ایران به نتیجه که میخواد خواهد رسید؟
با توجه به نتایج تحریم ها تا کنون و اثراتی که بر اقتصاد ایران گذاشته و دیگه حتی جای انکار برای مقامات دولت هم باقی نمونده که تحریم ها دارند تأثیر خیلی گزندهی بر اقتصاد ایران میگذارند و مشکلاتی که به حول و حوش تحریم ها دور میزنه و عملا موجب انزوای اقتصادی ایران در جامعه بین المللی شده، حتی بین کشورهایی که نسبت به ایران نظر منفی ندارند، اینها همه دولت آمریکا رو تشویق میکنه به این که بر تحریم ها بر شدت تحریم ها بیفزاید و امیدوار باشد که اینها تاثیرگذار باشد. اما من در اینجا میخوام یادآوری بکنم که در نتیجه فشارهای تحریم آیا حکومت و دولت منافع خاص خودش رو فدای منافع کشور میکنه و حاضر به مذاکره و نوعی سازش با جامعه بین المللی یا دولت آمریکا میشه، یا کماکان بر موضع خودش پافشاری میکنه و به منافع اساسی کشور صدمه میزنه؟ این یک مشکل اساسی است که مردم ایران باهاش مواجه هستند و متاسفانه با نبودن مطبوعات و رسانه‌هایی که بشود نظرات مردم رو نسبت به حساسیت اوضاع کنونی سنجید، ما معیار کاملی، معیار صحیحی از وضعیت از برخورد کنونی جامعه ایران با تحریم ها نداریم، ولی میدانیم که بسیاری از خیرخواهان کشور راضی نیستن که منافع کشور فدای لجبازی یک گروه خاصی بشه.
آقای علیزاده، درباره این واکنش احتمالی سران جمهوری اسلامی میخوام از شما بپرسم که چی فکر میکنید؟ اگر تحریم ها افزایش پیدا کنه از سوی دولت باراک اوباما، آیا سران جمهوری اسلامی حاضر میشن که به پای میز مذاکره بیان اون وقت؟
من به سوال اول شما از آقای دکتر فرهنگ اشاره داشته باشم، به نتیجه گیریش رو در این سوال بعدی شما خواهم پرداخت. پرسیدید که سیاست خارجی آمریکا چه ادامه‌ای خواهد داشت. من ویژگی برجسته سیاست خارجی آمریکا رو در دوره اول آقای باراک اوباما ترمیم خسارت‌های وارده در سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش ارزیابی می‌کنم. یادتون هستش که در زمان بوش فاصله آمریکا و اتحادیه اروپا چقدر شده بود و با دیگر متحدینش در سراسر دنیا که یکی یکی هم از عراق آمده بودن بیرون. و از جایی که میدونیم که سیاست خارجی یک کشور ادامه سیاست داخلی اون کشور هست، اگر سیاست خارجی آمریکا رو ترمیم یافته تلقی کنیم در 4 سال اول، نتیجهش منجر به ترمیم اقتصاد داخلی میشه که من فکر میکنم راهبرد مهم آقای اوباما در 4 سال بعدی ادامه همون سیاست خارجی است که بتوانه سیاست داخلی رو هم ترمیم بکنه. اما در خصوص پرسش اخیر شما که آیا تحریم ها منجر میشه به انعطافی در جمهوری اسلامی، آنچه که تا کنون شواهد و قرائن نشون داده است این استش که شخص تصمیم گیرنده نظام یعنی آقای خامنه‌ای در خودش هیچ گونه انعطافی تا این لحظه نشون نداده. اما اگر بخواهیم به هر حال بپذیریم که سیاست عرصه آرمانگرایی نیست، من بی تردید منتظر رسیدن روزی هستیم که رادیو رو ساعت 2 بعد از ظهر ایران باز بکنیم و یک دفعه اعلام بکنن که قطعنامه 598 پذیرفته شده، یک سره بگن 4 تا قطعنامه سازمان ملل رو هم بپذیرن. به دلیل اینکه جمهوری اسلامی نشان داده که نظامی غیر شفاف و مردم خودشون هستش، یک بار این اعلام رو خواهند که من تردیدی ندارم در این که این تحریم ها منجر به انعطاف در جمهوری اسلامی بشه. هیچ دلیل و ادله‌ای وجود نداره که آقای اوباما و تیم او و متحدین بین المللی او بخوان تغییری در سیاست خارجی خودشون علیه جمهوری اسلامی اعمال بکنن.
جناب فرهنگ، شما تا چه اندازه با این تحلیل موافق هستید و فکر میکنید که آقای اوباما دلیلی نداره که تغییری بدن به اون شکل رفتارهاشون رو در قبال ایران؟ ضمن اینکه فراموش نکنید در هفته‌های اخیر قبل از انتخابات، خصوصا در روزهای منتهی به انتخابات، گزارش‌هایی در روزنامه‌های آمریکایی منتشر شد مبنی بر احتمال مذاکره مستقیم ایران و آمریکا. با در نظر گرفتن اون گزارش‌ها فکر می‌کنید که آمریکا کماکان به سختگیری‌های خودش خواهد افزود؟
اوباما از زمان مبارزات انتخاباتی دور اولش و از آغاز ریاست جمهوری خودش بارها و بارها اعلام کرده که علاقمند به حل مسالمت‌جویانه معضل هسته‌ای ایران و بارها از ایران دعوت کرده به گفتگوی دو جانبه. این غیر قابل انکاره. حتی در آخرین مناظره‌ای که با آقای رامنی داشت در رابطه با مسائل سیاست خارجی، یک بار دیگه روی این موضوع خودش تاکید کرد. ولی ایران هرگز به این موضوع پاسخ نداده. من فکر میکنم که از حالا به بعدم اوباما حتی با دست بازتر و بدون نگرانی ها از مخالفت های دست راستی های داخل این دعوت رو برای ایران باز نگه داشته باشه. مشکل ایران آمریکا نیست. مشکل ایران این که در 33 سال گذشته دشمنی با آمریکا و تقابل با غرب که بیشتر جنبه فرهنگی داره تا سیاسی و اقتصادی، جزء هویت و ماهیت رژیم جمهوری اسلامی شده و 33 ساله که این دشمنی رو اینها به پایه اجتماعی خودشون و به دستگاه سرکوب و اطلاعاتی خودشون تزریق کردن، تا جایی که امروز میان سخنرانی هایی میکنن که مثلا آقای خامنه ای میگه ما در صورتی با آمریکا مذاکره میکنیم که آمریکا پشتیبانی خودش رو از رژیم اسرائیل قطع بکنه خاتمه بده. و یا رئیس بسیج میاد میگه ما در صورتی با آمریکا، آقای نقدی اومده همین چند روز قبل صحبت کرده سر سالگرد مسئله گروگانگیری، ماجرای گروگانگیری، که ما فقط در صورتی با آمریکا مذاکره میکنیم که آمریکا سیا رو منحل بکنه و پایگاه‌های نظامی خودش در 50 کشور جمع بکنه. اینا به طنز بیشتر شبیه تردیدی نیست که مخاطبین این صحبت‌ها و ابهامگویی ها، مهملگویی ها، این پایه اجتماعی و دستگاه سرکوب خود رژیم که برای این رژیم یک تغییر 180 درجه ای دادن و دشمنی با آمریکا رو کنار گذاشتن و واقعیات رو پذیرفتن کار بسیار بسیار مشکلی است. آقای خمینی میتونست بعد از 8 سال 180 درجه تغییر جهت بده، برای اینکه قدرت او قابل چالش نبود. هر کی او میگفت، او خدای رژیم فاشیسم در ایران بود، این فاشیسم مذهبی در ایران یک خدا داشت که وقتی اون خدا مرد دیگه جانشین اون خدا هرگز نمیتونن از قدرت و اقتدار غیر قابل منازعه او برخوردار باشه.
یعنی آقای فرهنگ ببخشید قطع میکنم صدای شما رو، یعنی اونطور که شما میگید این آقای علیزاده گفتش که شاید راحت باشه که یه روز بیدار شیم ببینیم که ساعت 2 بعد از ظهر رادیو میگه که قطعنامه ها پذیرفته شدن. شما فکر میکنید الان این اقتدار در سران جمهوری اسلامی وجود نداره که در مورد رابطه با آمریکا؟
امیدوارم حرف آقای علیزاده صحیح باشه، برای اینکه منافع ملت ایران، امنیت ایران حکم میکنه که این مشکل از راه مسالمت‌جویانه حل بشه و جلوی جنگ گرفته بشه. این آرزوی همه اکثریت بزرگ ایرانیانه. ولی اینکه فاشیسم مذهبی در ایران بدون داشتن یک خدا، بدون یک داشتن یک قدرت بلا منازع این کار رو بخواد بکنه، بسیار بسیار سخت، غیر ممکن نیست، ولی بسیار بسیار سخت.
آقای گرامای، شما درباره این بحث چی فکر میکنید؟ آیا این اقتدار رو میبینید در سران امروز جمهوری اسلامی که بیان و رابطه با آمریکا رو احیا بکنن؟ ضمن اینکه یادآوری بکنم همین دیروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در بالی در اندونزی یک بار دیگه ابراز تمایل کرد برای برقراری رابطه با آمریکا و خب اون صحبتایی که پیشتر هم گفته بود رو تکرار کرد، مبنی بر اینکه اگر منافع ما در مذاکرات در نظر گرفته بشه و آمریکا از موضع احترام با ما صحبت بکنه، حاضرین با آمریکا مذاکره بکنیم. شما چی فکر میکنید؟ آیا احمدی نژاد یا آیت الله خامنه ای میتونند همین فردا بیان اعلام بکنند که ما آماده مذاکره با آمریکا هستیم کاملا؟
اول باید اشاره بکنم به این که آقای احمدی نژاد همین حرفا رو در آخرین سفرشون با آمریکا هم گفتن و بعد هم مشخص شد که ایشون عملا تصمیم گیرنده در مورد سیاست خارجی ایران یا حتی سخنگوی سیاست خارجی ایران نیستن، برای اینکه بلافاصله اظهارات ایشون در مورد تمایل ایران یا آمادگی ایران برای مذاکره با آمریکا از سوی مقامات دیگر ایرانی نه تنها تایید نشد، بلکه به ایشون تذکر داده شد که مرجع تصمیم گیری در این مورد شخص دیگری است و شخص رئیس جمهوری نیست. اما اینکه آیا ایران این امکان رو داره که بیاد و بر سر میز مذاکره با آمریکا بنشینه و مشکلاتش رو با آمریکا حل بکنه، من این رو خیلی مشکل میبینم در شرایط کنونی، برای اینکه دیوار اعتمادی بین ایران و از سوی ایران نسبت به آمریکا بسیار بلنده. ایران احساس میکنه که به فرض اینکه در مورد مسئله اتمی که مسئله روز است در روابط ایران و آمریکا، ایران بیاد به یک مذاکراتی تن در بده و حتی یک شرایطی رو بپذیره که برای طرفین قابل قبول باشه، مسائل دیگری مطرح بشه، مثلا قدرت منطقه‌ای ایران یا فعالیت‌های ایران در منطقه. اما از مسئله منطقه‌ای هم که بگذریم، ایران این بی‌اعتمادی رو نسبت به آمریکا داره که بعد از گذشت‌هایی در مورد تقاضاهای آمریکا یا انتظارات آمریکا به مسائل داخلی ایران وارد بشه و عمدتاً مسئله حقوق بشر رو مطرح بکنه، و اون وقت مسئله دیگه غیر قابل تحمل خواهد شد برای حکومتی که در این نوع مسائل حق اظهار نظر برای نه خارجی و نه داخلی قائل نیست. بنابراین من خیلی سخت می‌بینم این مسئله رو، مگر اینکه زمینه رو فراهم بکنن و خیرخواهان سیاسی کشور که هنوز هم هستن اجازه اظهار نظر داشته باشند و بتونن به صراحت نظرشون رو مطرح بکنن و منافع کشور رو مطرح بکنن و منافع مردم رو مطرح بکنن.
بله، ولی خب همزمان در دولت اوباما این تمایل وجود داشته که مذاکره رو در روی با جمهوری اسلامی ایران انجام بشه. آقای علیزاده، شما اشاره کردید که فکر میکنید ممکن هست که یک روز جام زهر دوباره نوشیده بشه به اصطلاح و این رابطه به شکلی مذاکره دست کم آغاز بشه، و خب آقای فرهنگ تا اندازه‌ای با نظر شما موافق نبودند. برای اینکه بهتر تحلیل شما رو بفهمیم، من میخوام سوالم رو به این شکل مطرح بکنم که آقای اوباما از ابتدای ریاست جمهوری خودش 4 سال گذشته به اشکال مختلف ابراز تمایل کرد برای مذاکره با ایران. همزمان تحریم‌ها افزایش پیدا کردند، سختگیری‌ها در قبال ایران بسیار شدید بود و قطعنامه‌های مکرری درباره نقض حقوق بشر در ایران صادر شد. اینطور که به نظر میاد گویا همین سیاست خارجی هم اینطور که شما هم خودتون هم بهش معتقدید قرار ادامه پیدا کنه، حالا یا سخت‌تر بشه یا نه. چه چیز قرار هست تغییر بکنه که سران جمهوری اسلامی سیاست خودشون رو تغییر بدند و به قول شما بپذیرند که جام زهری رو بنوشند و قطعنامه‌ها رو قبول بکنند و سیاست هسته‌ای خودشون رو تغییر بدن و دیپلماسی خودشون رو تغییر بدن؟
من بذارید با زبان خیلی روشن و ساده و عامیانه حرفامو منعکس کنم. در زبان فارسی میگن که به فلانی میگفتن زیر بار زور نمیده، مگر اینکه اون زور خیلی پرزور باشه. اگر جمهوری اسلامی در برابر عراق مجبور شد قطعنامه رو بپذیره، وقتی بود که اون زور خیلی پرزور بود. این معنی که شما نگاه کنید در مسئله قطعنامه، ایران با یک دولت عراق و یک قطعنامه روبرو بود. در وضعیت کنونی ایران با جامعه بین المللی، یعنی اون کشورهای بسیار مهم که اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و و و ژاپن، اینها روبرو هست و چندین قطعنامه مهم بین المللی و اقدامات تکیانبهی که دیگه کانادا سفارتش میبرد که اتحادیه اروپا تحریم های دیگه خودش رو تحمل میکنه. خب اگر این مبارزه بسیار ساده است، این زور خیلی پرجوره. پس بنابراین من احساس میکنم که جمهوری اسلامی مثل وضعیت کشتیگیریست که به اصطلاح کشتیگیران میگن رو پل رفته، رو وضعیت کمر به صورت زمین رو پل قرار گرفته و این فشار نهایی که این زمین کمر با زمین مماس میشه. من وضعیت رو اینطور میبینم، وگرنه آقای خامنه‌ای روزی باید به تاریخ ایرانی ها پاسخ بده که چه موهبت بزرگی را از حضور آقای اوباما، یک نفر مسلمان‌زاده، یک نفر ریشه آفریقایی، یک نفری که آمد گفت من نیو انگیجمنت میخوام با ایرانی ها داشته باشم. آقای اوباما دیپلمات‌های جمهوری اسلامی رو به روز ملی خودشون در سال اول دعوت کرد. بنده خودم دعوتنامه سفارت آمریکا در هلسینکی رو دریافت کردم برای اینکه به روز ملی آمریکا برم.
خب بعد پاسخ شما چی بود وقتی این دعوتنامه رو گرفتید آقای علیزاده؟ چی شد؟ به شما گفتند که اجازه دارید برید یا نه؟
دقیقاً همین نکته هستش که این دعوتنامه به کلیه دیپلمات‌های ارشد، یعنی یا سفرا یا معاونین سفرا، ابلاغ شد در سطح دنیا، اعلان رسمی کردن آمریکایی‌ها
و شما نرفتید. درسته آقای علیزاده؟ به شما یعنی در واقع به شما اجازه داده نشد که برید.
دقیقاً همینه.
من فکر می‌کنم تحلیل آقای فرهنگ هم همین بود که در واقع سران جمهوری اسلامی سران تندرویی هستند که از این فرصت استفاده نمی کنند و چه بسا منافع ملت ایران رو زیر پا بذارند.
نکته من همین جا هستش که چون جمهوری اسلامی قدرت دیپلماسی رو از دست داده، یعنی اون زمان اگر دیپلماتشون می رفتن مذاکره می کردن، این رو از دست داده، فرصت سوزی کرده، در وضعیت تحریم شکننده یا به اصطلاح خانم کلینتون فلج کننده قرار گرفته و این تحریم ها 100% بر جمهوری اسلامی فشار خواهد آورد، یعنی هیچ راه فراری نداره. من جمهوری اسلامی رو در گوشه رینگ میبینم و این ضربه نهایی باید ببینیم که کی وارد میشه. مگر اینکه یکی مهم من اینجا هستش، مگر اینکه جمهوری اسلامی یک دفعه به خودش بیاد بگه ما بایستی با امتیاز دادن، با پذیرفتن این قطعنامه ها، یک نفر رو در داخل نظام قربانی کنی. به گمان من در وضعیت فعلی دارن مصالحه میکنن که آقای احمدی نژاد رو قربانی کنن، اما این مصالحه با آمریکا، با جامعه جهانی به قدری سنگین هست که قربانی این مصالحه کسی جز آقای خامنه ای نخواهد.
بله، و در فرصت کوتاهی که در پایان میزگرد امروز داریم، من میخوام که کاملا از موضع منافع ملت ایران انتخاب مجدد اوباما را هر سه مهمان برنامه برای ما بررسی بکنند و تحلیل خودشون رو بگن. از شما شروع کنیم آقای فرهنگ. فکر میکنید که انتخاب مجدد اوباما به نفع ملت ایران شد یا به ضرر ملت ایران؟
اگر به دنیای انتزاعی بهش نگاه بکنیم، به نفع به طور کلی ملت ایران و به طور کلی حرکت‌های مترقی در دنیاست، ولی در دنیای واقعیت که آیا از این اوضاع بهره برداری مثبت به نفع مردم بشه یا نه، اون تصمیم رژیم ایرانه. و در این رابطه من با آقای گرانمایه و علیزاده نظر متفاوتی به اونا دارم. مشکل موزل ایران از به طور کلی یک امر بین المللی نیست، بلکه یک مشکلی است بین ایران و آمریکا. این آمریکا بوده که تونسته اروپا و تا حدودی حتی روسیه و چین رو با خودش و کشورهای دیگر رو همراه بکنه، ولی در مرحله نهایی اگر ایران و آمریکا بتونن به تفاهمی برسن که برای طرفین قابل تحمل باشه، هیچ مشکل بین المللی دیگه در سد راه حل این معضل وجود خارجی نداره. دومی که اصلا و ابدا این مشکل مربوط به اعتماد داشتن یا عدم اعتماد داشتن نیست. در روابط بین المللی و خصوصا در حل و فصل مناقشات مسئله اعتماد مرد. دو کشور جنگ دارن میکنن، در حال جنگ و کشتار یکدیگرن، ولی در کنار جنگ با هم مذاکره میکنن که چه باید کرد. یک اصطلاحی هست در روابط بین المللی، میگن اعتماد کن ولی دلیل قابل اثبات و تایید بخواه، یعنی اقدام قابل تایید و اثبات بخواه. اعتماد به اون معنا اصلا در روابط بین‌المللی و در حل و فصل این مناقشات نقش ایفا نمی‌کنه. مشکل اصلی ایران اینه که فاشیسم مذهبی در ایران نیاز ماهیتی به دشمن داره. برای من بسیار سخته که من ببینم رژیم ایران با اروپا و آمریکا روابط عادی داره و فاشیسم مذهبی بتونه در ایران ادامه حیات بده. این مشکل اساسی است. مشکل ایران بین المللی نیست، مشکل ماهیت و خصلت فاشیسم مذهبی است که بدون دشمن نمیتونه به حیات خودش ادامه بده.
آقای گرامایه، شما چی فکر میکنید؟ برگردیم به باراک اوباما. اگر که آقای اوباما انتخاب شده به نفع ملت ایران شده، یا بهتر بود شاید از نظر شما که میترامنی انتخاب میشد؟
من فکر میکنم که تداوم سیاسی در آمریکا اوضاع رو قابل اطمینان‌تر میکنه تا تغییری که با پیروزی آقای میترامنی پیش می آمد. من باید در اینجا مجدداً به یه قسمتی از حرفام برگردم که مسئله ایران در این حال که نکته اصلیش روابط ایران و آمریکاست، روابط ایران با جامعه بین المللی هم هست، و اگر ایران مثل 10 سال پیش که دولت‌های اروپایی پادرمیانی کردند و با ایران سر مسئله اتمی وارد مذاکره شدند، چون امکان مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا رو غیر ممکن می‌دیدند، و جوی رو ایجاد کردند که مقدار زیادی از یخ‌ها بین ایران به جامعه غربی آب شد. من فکر می‌کنم که اگر ایران همون سیاست رو در پیش می‌گیره بگیره یا همون سیاست رو ادامه می‌داد، مشکل اینقدر نبود که امروز هست. و من فکر میکنم که آمریکا از انزوای بین‌المللی ایران استفاده میکنه که فشارهاش رو بیشتر کنه.
و جناب علیزاده، سراپا گوشیم تا تحلیل شما رو بشنویم. آیا به نفع ملت ایران شد که آقای اوباما دوباره انتخاب شد یا نه؟
من از برهان خرس استفاده میکنم که اگر آقای اوباما به قدرت نرسیده بود، وضعیت جهان و رابطه با ایران چگونه بود؟ که یادتون باید بیاد آقای مکین چگونه بر تبل جنگ میزد در ادامه سیاست های آقای بوش، و یا حتی آقای رامنی هم که دیدیم که ایشون هم اشاره میکرد که سیاست خارجی آقای اوباما بسیار ضعیف عمل کرده، و یعنی به هر حال همون موضع جمهوری خواهر بشه. پس بنابراین حضور آقای اوباما برای جامعه بین المللی بالکل و برای ایران علل خصوص مایه برکت بوده که موجبات جنگ رو فراهم نیاورده. اما از وقت استفاده میکنم مخالفت خودم رو با کمال احترامی که خدمت دکتر فرهنگ دارم عرض میکنم که مشکل جمهوری اسلامی یک مشکل بین المللی است، برخلاف آقای دکتر که معتقدن بین المللی نیست.
جمهوری اسلامی با سه پرونده ممکن بر دستان خودش سنگین میکنه مواجه هستش. یک، مسئله هسته‌ای که 4-5 تا قطعنامه داره. دو، مسئله سوریه که جامعه جهانی پذیرفته، آقای اوباما گفته است که آقای بشار اسد باید برود. مسئله سوریه مسئله بین المللی شده. سه، مسئله پرونده حقوق بشر جمهوری اسلامی. شما نگاه کنید آقای تاج‌زاده از زندان نامه می نویسه میگه که تعجب برانگیز هستش که جمهوری اسلامی در مسئله هسته‌ای مقامات یک سازمان بین المللی رو می پذیرند اما در مسئله حقوق بشر گزارشگر ویژه یک سازمان بین المللی نمی پذیرند. پس بنابراین جمهوری اسلامی با مسائل بین المللی مشکلاتش گره خورده و حتی اگر مذاکرات دو جانبه با آمریکا انجام بدهن جز با حل شدن این مسائل سگانه کنار نمیره. نهایت انعطافی که جمهوری اسلامی بذاره کلا پرونده اصلی رو ببوسه بذاره کنار، اما با سوریه چه خواهد کرد؟ با مسئله حقوق بشر چه خواهد کرد؟ جمهوری اسلامی شدیداً گرفتار سه پرونده مهم هست، راه خلاصی ازش نداره.